مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض میکنم این فرخنده ایام مبارک رو، انشاءالله که تونسته باشیم تو این ایام ایدی واقعی خودمون رو از وجود نازنین حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کسب کرده باشیم، حلاوت و تراوت و شیرینی این ایام رو چشیده باشیم و انشاءالله شکر این نعمت رو به خوبی به جا آورده باشیم. کما اینکه بارها و بارها تکرار کردیم زبانن و لسانن، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام. خب الحمدلله این توفیق رو داریم، با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمتتون هستیم. این ایام گذشته خب با ویژه برنامه افضل الاعیاد عزیزان در خدمتتون بودن، در محضر کارشناسان محترم برنامه بودیم، استفاده کردیم از محضرشون. هنوز هم در ایام بالاخره ولایت هستیم، سعی میکنیم این چاشنی ولایت بالاخره همیشه زینت بخش همه مجالس هست، توی این ایام هم سعی میکنیم این چاشنی رو حفظ بکنیم، بیشتر راجع به این مطالب هم صحبت بکنیم، ضمن این که اون بنای اصلی ما خب برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی است. انشاءالله از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بتونیم بهره مند بشیم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضر ایشون و بخوایم مثل همیشه ابتدای برنامه مزین بکنند، قلب‌های ما رو زنگار زدایی بکنند با نام نامی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض می‌کنیم. اسعد الله ایامکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. و ما برای اینکه خودمان را بینندگان عزیز دست اندر کاران شبکه ولی عصر را بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیه کرده باشیم، در دینمان، دنیامان، آخرتمان یادی از اون بزرگوار بکنیم. در روایتی که ابن عبدالحدید معتزلی در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 449 از صدیقه طاهره نقل می کند که حضرت فرمودند ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیاً فی حیاته و بعد موته. حقیقت و واقعیت تمام سعادت ها و رستگاری ها در دوستی علی ابن ابی طالب هست، هم در زمان حیات امیر المؤمنین و هم بعد از حیات آن حضرت. امیدواریم که انشاءالله این توصیه صدیقه طاهره آویزه گوشمون باشد و این محبت امیر المؤمنین و اهل بیتش را به عنوان بالاترین سرمایه و مهمترین نعمت الهی حفظ کنیم. در آخرین لحظات زندگیمان شیطان خدای ناکرده، خدای ناکرده، خدای ناکرده، از دست من نره باید. تو کیستی؟ تو تمام پیامبری زهرا، تو کیستی؟ تو تمام پیامبری زهرا، تو حجت حجج الله اکبری زهرا، بهشت احمدی و رکن حیدری زهرا، ز چار بانوی باغ جنان سری زهرا. تو مادر حسنینی؟ نه، مادر همه ای. چه بهتر است بگویم فقط تو فاطمه ای. علت این که فاطمه را فاطمه نامیدند، فتم الناس عن معرفتها، مردم از شناختن جایگاه و مقام زهرا همه عاجز هستند. خدا ما را در دنیا و آخرت با صدیقه طاهره و پدر بزرگوارش و همسر گرامش و فرزندان عزیزش محشور کند انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله بتونیم به بالاخره با این عقلهای ناقص خودمون که به هیچ وجه نمیتونیم به کنه اون عزیزان و اون بزرگواران بتونیم پی ببریم، دعا بکنیم، ببینیم اون لحظه ای رو که منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می‌فرمایند، انشاءالله بتونیم از لبان مبارکشون این فضائل و بالاخره اون معرفت اصلی رو به دست بیاریم، به سرچشمه بتونیم اقتدا پیدا بکنیم و بتونیم انشاءالله ببینیم اون لحظه رو. حضرت استاد آماده هستیم بشنویم از وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در کتاب کمال و نعمه، کمال الدین و تمام النعمه، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در صفحه 108 جلد اول روایتی رو نقل می کند که رسول اکرم فرمودند 12 خلیفه من، 12 امام، 9 فرزند امام حسین سلام الله علیه، اون خورشیدی است که از مغرب ظهور می کند و در نزد رکن و مقام سخن می گوید، فیطهر الارض، زمین را از ناپاکی ها، ظلم، ستم، بی عدالتی ها پاک می کند، و یزع المیزان بالقسط، قانون عدالت محوری را در تمام کره زمین به اجرا در می آورد، فلا یظلم احد احدا، به طوری که جرأت نمی کند هیچ کسی فرد دیگری را ظلم کند و ستم کند. در آخر روایت هست که امیرالمومنین گفت خدای عالم حبیبش رسول الله این را پیمانی بسته و این قضیه قطعا واقع خواهد شد و جزء اخبار قطعیه هست که حضرت تشریف خواهد آورد، ظهور خواهد کرد و به آنچه که خدای عالم وعده داده عمل خواهد کرد. انشاءالله خدای عالم همه ما را از یاران خاص سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
حضرت استاد، ما حالا یک مروری میکردیم این تقویم رو، من نگاه کردم، بینندگان عزیز هم شاید ملاحظه کرده باشند، فردا شهادت میثم تمار هست و خب حالا اون روایتی هم که حضرت عالی در ابتدا از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اشاره کردین و اون رو نقل کردین که ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاته و بعد مماته، دقیقاً شاید یکی از اون مصادیقش بتونه میثم تمار باشه. ما بخوایم حالا به رسم این که این فرصت ها بالاخره نادر و کم هست، پیش میاد بالاخره یک سال روزی، سال روز شهادتی، ولادتی، چیزی پیش میاد که ما اینها رو بتونیم مطرح بکنیم. اگر یک نکته خاصی نسبت به این شخصیت هست بفرمایید استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. در رابطه با میثم تمار و همچنین دیگر هم رزمان آن بزرگوار مثل رشید هجری، حجر ابن عدی و کمیل ابن زیاد، اونهایی که واقعا در راه محبت علی از تمام زندگی خودشون گذشتند و با اهدای خونشان این مذهب را بیمه کردند و این مذهب به دست ما رسید که اگر اون فداکاری ها نبود، اون جان فشانی ها نبود، معلوم نبود سرنوشت این مذهب در گذر تاریخ چه می شد. مرحوم شیخ مفید کشی رضوان الله تعالی علیه و بزرگان در رابطه با میثم تمار مطالبی دارند که واقعا آدم از شنیدنش جا میخوره که این بزرگان چقدر نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه ارادت داشتن. مرحوم کشی در رجالشون چاپ جامعه مدرسین جلد اول صفحه 83 حدیث 140، حالا این 140 هم در چاپ دانشگاه مشهد هست، شمارش هم در چاپ آل البیت و هم در چاپ جامعه مدرسین، ولی خب صفحات و جلدش با هم تفاوت میکنه. داستانش خیلی مفصل هست، من فقط خلاصه آن را برای عزیزان عرض کنم و ارشاد شیخ مفید هم جلد اول اگر اشتباه نکنم صفحه 353 یا 354 هست که روزی میثم تمار خدمت حضرت امیر سلام الله علیه میرسد و حضرت میفرماید میثم چه حالی پیدا میکنی که این قریب به این مضمون که به خاطر محبت ما، ولایت ما، دست تو، پایت، زبانت را ببرن. عرضه می دارد این نزال کف الله قلیلون، در راه خدا به خاطر محبت شما، ولایت شما، خیلی چیز اندکیه. جان من، دست پای من، زبان من که قابل شما را ندارد. بعد حضرت دست میثم را میگیرد، میاره در روبروی منزل عمرو بن حریث از صحابی پیغمبر که در قضیه متعه مفصل قضایاش آمده و جزء مقربان عبید الله بن زیاد لعنت الله علیه است. درخت نخلی را نشان میدهد، میگه بر بالای این درخت تو را به دار می آویزند در حالی که دست و پا و زبانت را بریدند. میثم می آمد زیر اون درخت نماز می خوند و می گفت ای درخت، تو بزرگ شدی، رشد کردی، نمو کردی برای من، من هم روزی خوردم، بزرگ شدم برای تو. به عمر ابن حریث می گفت عمر، من روزی همسایه شما خواهم شد، حق همسایگی را ادا کن. عمر ابن حریث تصور می کرد که مثلا منزل عبدالله مسعود اینها اونجا بود تو اون کوچه‌اش، می‌خواد اون رو بگیرد اینها، تا اون روزی که دستگیر کردن بردن میثم را پیش عبید الله زیاد. عبید الله زیاد گفت از علی دست بردار، از علی براءت جو. گفت از علی دست بردارم. به کی امیدوار بشوم؟ آیا جایگزین بهتر از علی دارید؟ و سخنانی بین میثم و عبید الله زیاد رد بدل شد. عبید الله گفت دستور میدم تو را به اشد مجازات به قتل برسانم، دست پایت رو ببرن. میثم شروع کرد به گریه کردن. عبید الله زیاد گفت عجب، نمیدونستم تو اینقدر آدم ترسو هستی، من همین که تهدید کردم داری گریه میکنی. گفت نه، من به خاطر این گریه نمی کنم، گریم به خاطر این است که آقایم، مولایم، تاج سرم، امیر المؤمنین به من خبر داد که توسط یک فرزند زن بدکاره، کنیز فاجره، دست پای تو و زبانت را می برد. گفت من برای همه ثابت میکنم که نستجیر بالله علی دروغ گفته، دستت میبرم، پاتم میبرم، ولی زبانت رو نمیبرم. دست پای او را بریدند، روبروی منزل عمرو بن حریث به دار آویختند. در همون چند لحظه ای که از عمر عمار باقی است داد میزنه، این همه دارن، شیخ هم در ارشاد داره، شیخ مفید مرحوم کشی دارد، بزرگان دیگر همه نقل کردند. میثم تمار گفت ای مردم، در این چند لحظه‌ای که از عمر من باقی بیایید در رابطه با فضائل علی و فتنه‌هایی که تا قیامت اتفاق می‌افته برای شما بگم. عمر بن حریث داشت عبور می‌کرد، دید مردم جمع شدند و دید میثم تمار بالای دار، از دست پایش خون جاری است، ولی دارد از فضائل علی، منقبت علی سخن میگوید. دوان دوان رفت دارالاماره به عبید الله زیاد، گفت خانه‌ات ویران، اگر عمار به سخنانش ادامه دهد مردم کوفه علیه تو شورش خواهند کرد. عبید الله زیاد بی اختیار دستور داد جلاد بپر زبانش رو قطع کن. جلاد آمد، میثم گفت چیه، چی میخوای؟ گفت عبید الله دستور داده که زبانت بیاری بیرون ببرم. زبانش بیرون آورد و برید. گفت صدق مولای امیر المومنین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب راست گفت. این خونها بود، این شکنجه ها بود دوستان عزیز، این مذهب این چنین به دست ما رسید. یا در رابطه با رشید هجری هم شبیه همین هست که وقتی بین عبید الله زیاد و رشید هجری بگو مگو میشه و عبید الله دستور میده او را بکشن، گفت بله، مولایم علی به من خبر داده که تو مرا خواهی کش و زبانم را هم خواهی برید. گفت من برای این که ثابت کنم علی درو گفته کار به کار تو ندارم، پاشو برو، برو دنبال کارت. همین که رشید هجری خاص از دارالاماره بره بیرون، عبید الله زیاد دستور داد سریع او را ببر، به قتل برسانید، ذبح کنید و زبانش رو هم ببرید. علی راست گفته. از این طور قضایا ما زیاد داریم در طول تاریخ، مثل قضیه کمیل ابن زیاد، مثل قنبر مولای امیر المومنین، حجاج لعین و سخیف و رزل که عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر تمام ملت‌ها و امت‌ها بیان فاجرترین افرادشون رو بیارن و ما حجاجمون رو در یک طرف قرار بدیم، از فجار تمام اقوام و ملل این فاجر ما سنگین تره.
لا اله الا الله.
روزی خسته شده بود، گفت من خستم، خوام خستگیم در بره. ببینید از دوستان علی دوستداران کی هست من اون را بکشم، جلوی من دست پا بزنه، جان بده من، خستگیم در بره. ببینید اینا اینطوری بود. گفتن بهترین فردی که علی را خیلی دوست داره قنبره، رفتن گرفتن آوردن. گفت قنبر چطوری میخوای به قلب برسانم؟ گفت هر طور که میخوای در قیامت تلافی کنم به همون شکل. ببینید مردانه بدونی که هیچ ترسی داشته باشن. و دستور داد او را مثل یک گوسفند ذبح کردن و تماشا میکرد و لذت میبرد. اینها این چنین بودن، این خونه های پاک بود دوستان، که این مذهب اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده و ما باید از این مذهب خوب پاسداری کنیم و با تمام توان از این مذهب دفاع کنیم. شبهاتی که امروز مثل سیل طرف مذهب سرازیر هست پاسخ بدیم و این مذهب را خوب نگه داریم و به نسل‌های آیندمون تحویل دهیم. و اگر کوتاه بیاییم قطعا نفرین و لعن آیندگان نثار ما خواهد شد. این خلاصه بود. حالا دیگه بحث میثم بود، گفتیم همرزمان میثم هم از بعضی هاشون رو هم نام ببریم. روح همشون شاد. و جالب این هست که وقتی میثم گفت آقا جان دست من، پای من ببرن، زبان من ببرن، این که چیز کوچیکیه، حضرت فرمود میثم فردای قیامت با خود ما محشور خواهی شد.
الله اکبر. به
این خیلی جالبه. این بشارت امیرالمؤمنین، اینی که مایه دلگرمیه یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود،
اینی که ان السعید کل السعید حق السعید، دیگه چی بالاتر از این که با
من احب علیان فی حیاتی و بعد موته، یعنی محبت خالی که فایده ای ندارد. در روایت هم داریم کسانی که ادعای محبت میکنن و عمل نمیکنن بر مقتضای محبت، این محبت فایده ای برای اونها نخواهد داشت، نه در دنیا نه در آخرت.
بسیار زیبا، بسیار عالی. بله واقعا بسنجیم خودمون رو، اینها سنجه و میزان هستند. آیا ما حقیقتا میتونیم خودمون رو محب بنامیم؟ اگر اونها محب بودن ما چی هستیم دیگه؟ بسیار زیبا. فقط نکته ای که حضرت عالی اشاره فرمودین نسبت به این که میثم تمار وقتی که در اون حالت بودند قبل از مرگشون هم داشتن فضائل امیرالمؤمنین رو میگفتن. بالاخره الان ما هم هنوز نزدیک غدیر هست و این ایام، این روزها و این شبها هنوز رنگ و بوی غدیری داره. اگر امکانش هست، حالا ما در اون وضعیت نیستیم، اما میتونیم بالاخره چیزی رو بیان بکنیم و خیلی هم خب قطعا الان دست ما گشاده تر هست و زبان ما، اگر اونها زبانشون قاصر بود که قطعا هیچ قصوری هم نبود و به وجود نیامد، اما بالاخره هیچ حجتی بر ما نیست که این رو بیان نکنیم. اگر امکانش هست پیامی از غدیر باز هم بفرمایید، انشالله بعد از اون وارد بحث بشیم.
بله، در رابطه با غدیر خب حرف خیلی زیاده در این چند شب هم دوستان و محققین و کارشناسان مطالبی را گفتن و ما هم توفیق داشتیم در این دهه ولایت چند روزی مشهد بودیم، اونجا خدمت آیان علما و روحانیون استان فارس بودیم، اونجا هم جلسات متعددی در خدمت دوستان بودیم، استان بوشهر بودیم و در خود مرکز استان و در شهرهای تابعه، مخصوصاً در گناوه و بعضی از شهرهای نزدیک گناوه بحثهایی داشتیم. الحمدلله استقبال مردم امسال از غدیر یک استقبال اگر نگیم بی نظیر کم نظیر بوده.
همینطوره.
یعنی تلافی این سه سال که به خاطر کرونا این مجالس تعطیل شده بود، امسال مردم الحمدلله خوب جبران کردن و تلافی کردند و و جزاهم الله خیرن عن الولایه. در رابطه با پیام قدیر، من ابتدا یک نکته ای رو از خود مقام معظم رهبری از سایتشون، اگر دوستان مانیتور من رو لطف کنن، بله این سایت خامنه داد آی آر،
بله ظاهرن اگه عزیزان بسل بکنن این رو نمیدونم، اگه مشکلی نیست
بله
بسیار
بله. بله. فکرشون کجاست آقایان؟ بله این سایت خود مقام معظم رهبریست. نکته ظریفی دارد ایشون خیلی در رابطه با پیام قدیر، میگه عید الله اکبر از همه اعیاد موجود در تقویم اسلامی این عید بالاتر هست و پرمغزتر است. تأثیر این عید از همه این اعیاد بیشتر است. چرا؟ دقت کنن دوستان، چون تکلیف امت اسلامی در زمینه هدایت، در زمینه حکومت، در این حادثه قدیر معین شده است. خیلی جالبه، این دیگه بالاترین پیام قدیره که زمینه هدایت، زمینه حکومت در این قدیر معین شده. حرفی نیست که بر طبق توصیه پیامبر اعظم در قدیر عمل نشد. این دیگه تعبیر این بزرگوار، اگر شاید اگر کسی دیگر میگفت، میگفتن آقا نه آقا اینطوری نکنید و نمیدانم مخالف وحدت و چی و که البته باز در فرمایشات مقام معظم رهبری هست که مرحوم شهید مطهری قبل از انقلاب یک مقاله ای نوشتن و در اون مقاله اثبات کردن که قدیر مایه وحدت امت اسلامی است و مفصل است. حالا انشاءالله اگر مناسبتی پیش آمد من اون مقاله مرحوم شهید مطهری رو هم برای مردم توضیح میدم. اونجا خیلی زیبا و عالی و همچنین از علامه امینی رضوان الله علیه از القدیر و تقریزهایی که بعضی از علمای تراز اول اهل سنت از کشورهای مختلف نوشتند نام برده که قدیر مایه وحدت امت اسلامی است. حادثه قدیر و حدیث قدیر اگر عمل شود اختلافی در میان امت اسلامی به وجود نخواهد آمد. ولی خب متاسفانه ایشون هم حرفی نیست که بر طبق توصیه پیامبر اعظم در قدیر عمل نشد. پیغمبر هم طبق بعضی از روایت ها خبر داده بود که عمل نخواهد شد. اما مسئله قدیر مسئله ایجاد یک شاخص هست. دوستان مانیتور محبت کنن، من عزیزمون کیه؟ بله مسئله قدیر مسئله ایجاد یک شاخص هست، یک معیار و میزان است. تا آخر دنیا مسلمانان می توانند این شاخص را، این معیار را جلوی خودشون قرار دهند و تکلیف مسیر عمومی امت را معین کنند. این که پیغمبر اکرم حساس ترین زمان را برای اعلام مسئله ولایت انتخاب کرد، این انتخاب پیغمبر نبود، انتخاب خدای متعال بود. از طرف پروردگار وحی رسید که بلغ ما انزل الیک من ربک، نه اینکه پیغمبر مسئله امامت و ولایت را از سوی پروردگار قبلا نمیدانست. چرا؟ از اول بعثت برای پیغمبر مسئله روشن بود و بعد هم حوادث گوناگون این 23 سال آنچنان این حقیقت را عریان کرد و آشکار کرد که جای تردیدی باقی نمی گذاشت. این فرمایش خیلی متین و زیبای رهبریست در رابطه با پیام قدیر. ولی نکته ای که این بزرگوار در رابطه با قدیر که فرمودن به وصیت پیغمبر عمل نشد، من یک چند نکته ای را فقط اشاره کنم که
حضرت استاد ما اگر بله ظاهرا این ارتباط با اتاق فرمان قطع شده، الان متصل هست؟
نه الان قطع شده. قطع.
آها بسیار خب، حالا نمیدونم اگر امکانش هست از اونجا خب حالا بریم یه فاصله بگیریم، انشالله این مشکل فنی هم برطرف بشه، سریعا بر میگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
هر شیء این ز نور رخ حیدر است و بس، این دل همیشه بر در او نوکر است و بس، بر درس نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی
شب دلم در کوی تو همچون همان پر میزنم، انگر گدار را از کرم در میزنم در میزنم، دل مهر مکبه دل نفرت به جز
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمتتون هستیم. حضرت استاد نکته‌ای فرمودند و استناد دادن به همه شما بینندگان، هم خب دیدین اون متنی که از خود سایت خامنه‌ای.ir تقدیم شما شد و نکته‌ای که درش بود این که بالاخره افراد به وصایت پیامبر در زمان صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر بعد از شهادت پیامبر عمل نکردند و نکاتی که در این رابطه بود رو حضرت عالی قصد کردین که بیان بکنید و در خدمتتون هستیم.
این فرمایش آقا معظم و رهبری است که به وصیت پیامبر در قدیر عمل نشد و چون که در بعضی از روایات هم آمده که عمل نشد، من فقط یک توضیح مختصری در این رابطه عرض کنم که نظر ایشون اشاره به روایاتی است که در منابع اهل سنت آمده و این کتاب مسند احمد ابن حنبل هست، در جلد اول صفحه 537 با سند صحیح نقل می کند که از رسول اکرم که فرمود ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون، فرمانده خودتون، ولی امرتون قرار بدهید گرچه می دانم نمی کنید. ببینید خیلی واضح و روشن. ولی اگر بکنید چی میشه؟ تجدو هادیان مهدیان یا خود بکم الطریق المستقیم. اگر علی ابن ابی طالب خلیفه شود همه شما را به صراط مستقیم هدایت میکنه. دیگه از این واضحتر، از این روشنتر. یا باز در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری در جلد سوم صفحه 142 تعبیر این است که این ولیتموها، اگر تم به ولایت علی بدهید فهادن مهددن یقیمکم علی صراط مستقیم، همه شما را در صراط مستقیم چیه؟ اقامت می کند، یعنی بپا می دارد مردم را در صراط مستقیم. بعد میگه حدیث صحیح است و شرایط شیخین را هم دارد. و باز حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی در جلد اول باز همین تعبیر را دارد، این تستخلف و علیان، اگر تن به خلافت علی بدهید و ما اراکم فاعلین، گرچه میدانم نمی کنید. ببینید چقدر واضح و روشنه. اگر چنانچه تن بدهید همه شما را علی المحجت البیضا، بر اون راه روشن و آشکار که هیچ گونه ظلمتی نیست، همه شما را وادار می کند به اونجا. یعنی به زور، یعنی کاری می کند که تمام شما چیه؟ اون مسیر قرار بگیرید. و خود خلیفه دوم هم که در آخرین لحظه ای که از دنیا می رفت، وقتی که صحبت امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد، ایشون هم باز تعبیرش این هست که این مصنف عبدالرزاق صنعانی هست در جلد 5 صفحه 308 و 309 که از خلیفه دوم گفتن که کیه میخواید خلیفه کنید، فعدد رجالا من المهاجرین به عمر انصار، به یکی از انصاری گفت، چند نفر از مهاجرین رو نام برد، ولم یسم علیان، علی را نام نبرد. خلیفه دوم گفت فما لهم من ابی الحسن، چرا از علی نام نبردی؟ فوالله انه لاحراهم ان كان عليهم ان يقيمهم على طريقه من الحق، قسم به خدا شایسته ترین فردی که اگر خلافت برسد شما به خلافت او تن بدهید، تمام شما را به طریق حق، چیه؟ به راه حق هدایت میکنه. خوب اینها همه واضح و روشن است. ما در این زمینه خوب قبلنم اشاره داشتیم، روایات الی ما شاء الله در کتب اهل سنت هست و الان ما این اختلافی که میبینیم در میان امت اسلامی، در میان مذاهب، اختلافات. خود رسول اکرم فرمود یا علی انت تبین لامتی مختلفو فی، این حاکم مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 142، انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، بعد از من اگر امت من به اختلاف بیفتن، تنها راه نجات از اختلاف این است که بیان سراغ شما. که فرمود تفترق امتی علی 73 فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده.
بله.
خب این دیگه رسول اکرم کاملا تمامی اینها رو بیان کرد برای مردم و پیام قدیرم امروز برای ما همین هست. حتی اگر ما برای دینمون هم خیلی بها ندهیم، دنیامون رو هم بخواهیم، پیام قدیر برای دنیای ما رفاه آور هست. این دیگه فرمایش خود رسول اکرمه، خود امیرالمؤمنین صدیقه طاهره سلام الله علیها. شما الان ببینید در حالا کتاب‌های شیعه هم از کتاب سلیم ابن قیس، امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطاب به طلحه و زبیر میگه اگر چنانچه مردم بعد از رحلت پیغمبر سلموا لنا و تبعونا و قلدونا امورهم، اگر بعد از پیغمبر مردم تسلیم امر ما می شدند و از ما تبعیت می کردن، نعمتهای خدا از بالای سرشون زیر پاشون سرازیر می شد، در رفاه کامل بودند. خود صدیقه طاهره هم در کتاب بلاغات نساء ابن ابی طیفور اینجا هم باز حضرت مفصل مطرح میکنه که اگر چنانچه به خلافت علی تن بدهند، ویا لله لو تکافؤوا على زمام نبذه رسول الله لفتحت عليهم برکات من السماء. تن به ولایت علی بدهند، برکات آسمان زمین بر سرشون میباره. همین تعبیر رو باز مصنف ابن ابی شیبه، استاد بخاری هم هست، متوفای 235، در مصنفشون جلد 13 صفحه 497 از قول سلمان میگه لو جعلتموها فی اهل بیت نبیکم لاکلتموها رغدا. اگر این خلافت را در اهل بیت پیغمبر قرار بدهید، نعمتهای دنیایی را نوش جان خواهید کرد. دیگه از این بهتر، از این واضح تر،
هم رفاه دنیوی هم سعادت اخروی،
سعادت اخرویش هم باز خود آقایان اهل سنت آوردن، ما که چیزی نداریم. شما ببینید اینها میگه اگر چنانچه
همون انتو امرو علیان و انت استخلفو علیان و اینها، اینکه این به طریق مستقیم بالاخره اینها هدایت میشن، قطعا آخرت رو هم شامل میشه.
نه اصلا عبارت جداییه. خود رسول اکرم فرمود اما والذی نفسی بیده لئن اطاعوا لیدخلن الجنه اجمعین اکتئین. اگر از علی اطاعت کنند، فرمان برداری از علی بکنند، همه تمام مسلمان ها بدون استثناء وارد بهش خواهند شد. خب پیام قدیر اینه. ولی خب این پیام قدیر عمل نشد. امروز هم اگر ما بخواهیم واقعا امت اسلامی را در صف واحد و در مسیر واحد قرار دهیم، این اختلاف ها برای همیشه از میان برداشته شود، غیر از رفتن سراغ اهل بیت، غیر از رفتن به فرمایشات رسول اکرم در قدیر، چیزی دیگری نخواهد. امروز حتی برای رفع این همه اختلاف ها، این مشکلات، این تکفیر ها، این تفسیق ها، این کشت و کشتاری که امروز مسلمان ها به دست خودشون یک دیگر رو می کشند، اگر ما پیام قدیر را خوب درک کرده باشیم، قطعا این اختلافات انجام نخواهد شد. این در توضیح فرمایشات این بزرگوار من خواستم یک اشاره کرده باشم که میگه به پیام قدیر عمل نشد و در روایاتم آمده است که اگر عمل میشد و اگر امروز هم ایشون باز تاکید دارن بهترین راه برای رسیدن به هدایت، چون پیام قدیر عبارت است ساختن انسان معنوی، جامعه دینی و حکومت دینی. اگر ما پیام قدیر را درک کنیم، هم خودمان دینی و ولایی خواهیم شد، هم جامعه‌مون ولایی خواهد شد، هم حکومتمون هم ولایی خواهد شد.
اون تعبیر آقا امام رضا علیه السلام که ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین رو به صورت تفصیلی در همین مطلب.
بله، ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. خب عزیزان، همون جور که همراه برنامه هستید، این امکان براتون هست، عزیزان اتاق فرمان انشالله زیرنویس خواهند کرد تلفن هایی که راه های ارتباطی شما با برنامه هست رو از طریق این شماره ها تماس بگیرید. انشالله ما صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. اگر سوالی، مطلب خاصی هست، بالاخره دغدغه‌ای مخصوصا توی این ایام قدیر، خب قطعا همون جور که ما تلاش میکنیم، الحمدلله امسال هم تلاش ها بیشتر بوده برای برپا کردن و اقامه این ایده بزرگ، شبهات هم از اون طرف چندین برابر شده. اگر بالاخره شبهه خاصی در ذهنتون هست، اینها رو مطرح بکنید با همین شماره هایی که زیر نویس شده. انشالله عزیزان اتاق فرمان صدای شما رو متصل خواهند کرد و ما خواهیم شنید صحبت های شما رو. خب ما در بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی هستیم. بالاخره حالا ویژه برنامه پخش شده و یک فاصله افتاده، اگر لطف بفرمایید یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده بیان بفرمایید استفاده میکنید.
بله، ما در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی روی فرمایشی که مرحوم نعمانی رضوان الله تعالی علیه که متوفای 360 هست در غیبتشون از امام صادق سلام الله علیه مطرح کردن، من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتدر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. هر کس دوست دارد که از اصحاب حضرت مهدی باشد باید منتظر باشد، به ورع عمل کند، یعنی اجتناب از گناه و اجتناب از فکر گناه، و محاسن الاخلاق و زیبایی های اخلاق را هم در خودش احیا کند. و ما گفتیم برای اینکه ما بخواهیم این انتظار در ما احیا شود، ویژگی های اخلاق اسلامی و علوی را در خودمون احیا کنیم و از گناه دور باشیم و حتی مکروهات را هم نزدیک نشویم، این مستلزم این هست که ما یه مقداری دقت کنیم در ایمانمون به خدای عالم و خود را در محضر خدا ببینیم. یک تعبیری از امام راحل رضوان الله تعالی بود معمولا در اول این اتوبان قم تهران، عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. اگر ما به این مرحله برسیم، همون تعبیری که معصوم دارن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اعبد الله که انک تراه، خدا را آنچنان عبادت کن که گویا میبینی او را. خود امیر المؤمنین میگه لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. و اینم منطق قرآن، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحا فملاقی، انسان تو در تلاش هستی به طرف خدا، داری به طرف کمال مطلق حرکت میکنی، ولی راه رو اشتباهی میری، تصور میکنی که مثلا کمال در ثروته. خب هر چه ثروت بیشتر شود، تشنگی به ثروت بیشتر خواهد شد. بله. تمام ثروت روی زمین هم برای یک فرد باشه، دنبال این است که ثروت کرات بالا را هم بگیرد. مقام، بالاترین مقامات دنیوی را داشته باشد، باز دوست دارد یک مقام بالاتری. اگر بیارم بگن سلطنت کره زمین رو ما میدیم به شما، یه چند روزی سلطنت روی زمین رو داشت، میگفت ای کاش میتونستم سلطنت اون افرادی که در کرات بالا هستن.
بله.
اینها ببینید در حقیقت دنبال رسیدن به کماله. بله. ولی کمال رو اشتباه کرده، تصور میکنه در مال، در ثروت، داشتن همسر برای شما عرض کنم مورد ایدئالشه، ولی تمام اینها هم بیاد میبیند هنوز اون خلأ پر نشده، اون اطمینان قلبی براش پیش نیامده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این یاد خدا هست، ملاقات خدا هست، دیدن خدا هست. اعبد الله که انک تراه، خدا را آنچنان عبادت کن که گویا او را میبینی. و این لم تکن ترا، حالا بین مرحله نرسیدی، گناهان حجابی درست کرده برای تو. گناه حجاب درست کرده، حجاب ها پرده ها مانع دیدن خداست. حتی بعضی وقتا نه تنها گناه پرده هست، بعضی از حجاب های نوری هم هست، ما خدا را نمیتونیم ببینیم. در زیارت دعای مناجات شعبانی که همه ائمه را هم ائمه میخواندن، اونجا هست الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا انقطاع کامل به من بده. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، این چشم قلبه من حجابهای نوری رو پاره کنه. خب در این زمینه عرفا مخصوصا امام رضوان الله تعالی مطالب زیادی دارند. من فقط برای اون اهل دل یک نکته ای رو بگم که چطور میشه حجاب نوری را دیگه چطور میشه پاره کرد. حجاب نوری که دیگه نور که حجاب نمیتواند باشد. ببینید ما خب ذات اقدس ربوبی چیزی نیست که قابل تصور باشد. و کل ما میزتموه با اوهامکم به عدق معانی فهو مخلوق لکم و مردود لیکم، هرچی ما بخواهیم از ذات اقدس رو تصور کنیم خدای عالم فوق او هست، چون اون نه حدی دارد نه حدودی دارد نه قابل توصیف هست. الذی لیس لصفتی نزاد لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل معدود. ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ با صفات و اسمای الهی به اون ذات مقدس اشاره میکنیم. مثلا اون چهار اسم مبارکی که در رأس این هزار اسم هست، حی و قیوم و علیم و قدیر، این چهار اسم که محیط بر تمام اسمای الهی است. ما مثلا خدای عالم را به عنوان علیم، یعنی عالم به کل شیئین، محیط به کل شیئین، قادر به کل شیئین، این تصور قدرت به کل شیء، تصور علم به کل شیء نوره، ولی این نور مانع دیدن ذاته. اگر ما آمدیم یک مرحله رسیدیم، کادهن الى ربک کدهن، تو داری تلاش میکنی بری این حجاب های نوری رو هم بگذاری کنار، چون علم خدا عین ذات خداست.
بله.
قدرت خدا عین ذات خداست. اگر ما این علمی که داریم تصور میکنیم به عنوان صفت و اسم اینها رو پاره کردیم دیگه فملاقی، اونجا دیگه ما میتوانیم به یک جایی برسیم. ف تا قاب قوسین او ادنا را هم برسیم دیگه به یک جایی که دیگه مثل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مشافهتن با خدا حرف بزنیم، خدا با ما سخن بگوید و یه مقدار بالاتر از او. حضرت موسی علی نبی گرامی خدای عالم از درخت صدا در آمد اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. اگر ما به یک جایی رسیدیم که این معنویت و این ویژگی برای ما حاصل شد که احساس کردیم تمام عالم جلوه حقه. من هم هر چه دارم از کمالات اینا جلوه حقه. قدرت من جلوه حقه. علم من جلوه حقه. حرکات دست من جلوه حقه. اگر به اینجا رسیدیم اون دیگه به قول آقایان به یک جایی ما میرسیم که خدای عالم همونطوری که از درخت صدا در آمد لا اله الا انا فعبدنی، منم که دارم نماز میخوانم بسم الله میگویم، گویا این خدای عالم هست از زبان من داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، از زبان من داره میگه الحمد، چون خدا میگه ول ان الله خالق کل شیء، خدا خالق همه چیزه، بسم الله من چیزه یا نه، الحمدلله رب العالمین من چیز هست یا نه، حرکت دست من چیز هست یا نه. به قول مرحوم طباطبایی کل ما یطلق علیه شیء فهو خالقه، هر چی در دنیا واژه چیز به او اطلاق بشود خالقش خدای عالمه. اینما تولو فسم وجه الله. فقط ما این نیت انانیت رو از خودمون دور کنیم دوستان عزیز، این منیت رو از خودمون اگر بتوانیم دور کنیم، اینم دست ما هم نیست دیگه، معصومین حبل کمال الانقطاع الیک حتی تخرج ابصار و قلوب حجب النور، باید دیگه خدای عالم از دست ما بگیرد، این حجاب‌های ظلمانی را یکی پس از دیگری پاره کنیم، به حجاب‌های نورانی برسیم، اونها را هم پاره کنیم تا احساس کنیم که همه الله و نور و سماوات و الارض، این دیگه بالاترین مرحله عرفانه، بالاترین مرحله توحیده. اگر به اینجا رسیدیم الله و نور و سماوات و الارض، دیگه نه تنها گناه نمی کنیم، نه تنها مکروه انجام نمی دهیم، همه میشه سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، تمام اعضا و جوارح ما، قلب ما، روح ما، فکر ما، تمام حرکات ما رنگ خدایی میگیرد. وقتی رنگ خدایی گرفت دیگه فهم ملاقی، اون دیگه انسان احساس میکنه رسیده به اونجایی که هدف از آفرینش همین بوده. ولی یکی از راه‌های رسیدن به اینجا هم همون فرمایش آقا امام حسین سلام الله علیه هست در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق جلد اول صفحه 9، جلد اول صفحه 9 که از حضرت سوال میکنن فما معرفت الله، شناختن خدا، رسیدن به اونجا چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم تا، رسیدن به الله و معرفت الله راهش معرفت امامه، چون جلوه اتم و مظهر تمام اسماء ذاتی و صفاتی و تمام کمالات الهی ائمه علیهم السلام رسول اکرم و این 13 نور پاک هستند که اگر اینها را ما شناختیم دیگه اونجا یختی ما نور را دیدیم، از این نور پی میبریم که چیه؟ خورشیدی هست دیگه، در اونجا همه چه روشن هست، همون تعبیری که امیر المومنین به کمیل که مسائل حقیقت رو میگه، بعد آخر میگه که زدنی یا علی یه مدار زیم حضرت فرمود دیگه تل الفجر، دیگه فجر دمیده شد، خورشید در آمد، آفتاب آمد، دلیل آفتاب. این دیگه تنها راهش این است که ما خدا را کاملا ناظر ببینیم، اعبد الله کن و این لم تکن ترا فانه یراک، علم یعلم به ان الله یرا، این دوربین الهی بارها ما گفتیم همواره از ما چیکار میکنه؟ فیلم برداری میکنه. علم یعلم به ان الله یرا، آیا این بشر نمیدانه خدا او را میبیند و عالم به تمام سر و خفیات ما هست، چیزی از زاویه قلب ما هم میگذرد، خدای عالم و ولیش حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا از او هم آگاهه.
بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی ممنون. حالا هم عزیزانی که همراه ما بودند در جلسات گذشته کاملا قابل استفاده بود این فرمایشات حضرت استاد، هم عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند در جلسات پیش نبودند، هم یک فهرستی از اون چیزی که گذشت بیان شد و در عین گزینشی بودند، در عین فشرده بودند، سراسر و سرشار از نکات کلیدی و نکات نو بسیار استفاده کردیم حضرت استاد. عزیزان بیننده، عزیزانی پشت خط هستن، تماس گرفتن، همچنان هم اگر تمایل دارین تماس بگیرین در خدمتتون خواهیم بود. عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت میکنن، باهاتون تماس میگیرند و انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. اولین تماس آقا امین هستند از تهران، در خدمتتون هستیم آقا امین، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
حاضر سلام هم بدن شما عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب باشید. بعد آجا من یه دو تا سوال میخواستم بپرسم. خالی یه سوالش یه ذره مهم بود، یه ذره اساسی تره، یکیش یه ذره حاشیه‌ای تره. بعد دیگه از تلویزیون جوابای شما رو میبینم. بعد میخوام تشکر کنم از این برنامه های خوبتون، این شبکه، اینو قطع نکنید. ما که دیگه مشتری دائمی هستیم.
دعا بفرمایید ان شاء الله.
برنامه باشه. بعد یکم دیگه مثلا میخواستم بگم که این یه مقدار زیرنویس رو بیشتر بکنن برای بخوایم حالا یه چیزی هم کمک بکنیم یا پولی بریزیم، این نمیدونیم، یعنی اون شماره حساب یا اون شماره کارت هم حالا بیاد. حالا از این حالا بگذاریم این مسائل، ما داشتیم این شبکه خلاصه کلمه رو نگاه میکنیم، این مجری آقای همین عقیله هاشمی یه مسئله ای گفت خیلی با قطعیت، من گفتم شاید رفته گشته دیده، برای ما هم شبه هم شد. گفتش که توی کتاب شیعه اصلا یه دونه روایت صحیح وجود نداره که پیغمبر دست علی رو برده باشه بالا، مثلا برای همین بحث قدیر و اینا، حالا من کنتم حالا فوازن میگه، اصلا یه دونه اینا ندارن که بیارن. اگرم یه چیزی هست باز مثلا صد درآمد به کتابای ما که توش هست. حالا این واسه من خودم میگم شبه شده که یعنی نیست، یعنی اینجور داشت با قطعیت میگفت که نمیدونم، حالا گفتم حالا اگه هست شما یه نشون حالا یه روایت چیزی. بعد یه مطلبه دیگه، این که حضرت حالا علی و پیغمبر و اینا حالا انگشتر رو دست راستشون میکنن، من یه تحقیق میکردم دیدم که معاویه اولین بار دست چپ کرد انگشتر رو که اون سنت رو بشکنه و اینا، بخواست ببینم اینم درسته یا نه، که حالا شما اینم حالا برامون توضیح بدید. یه دست شما در نکنم.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. تشکر میکنیم از تماستون آقا امین عزیز که از تهران همراه ما بودند و دغدغه خودشون رو مطرح کردن و سوالشون رو پرسیدن. انشاءالله همراه ما باشید، حضرت استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
مجری محترم و سلام بر استاد از من جناب آیت الله قزوینی، شبشون بخیر.
ممنون، متشکر عزیزم.
صدای منو دارین؟
بله 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 آقای محمدی در خدمتتون هستیم، شب شما هم بخیر، بفرمایید.
قربان شما، سلامت باشید. ببخشید سوالم این هست، از آیه شریفه 51 و 52 سوره قلم، تازگی رفته بودیم مراسم عید قدیر، یک از روحانیون بزرگوار مطلبی در تفسیر آیه شریفه و یکاد الذین کفروا لا یذلقون که به افسارهم فرمودن که لما سمع الذکر، این ذکر مقام ولایت حضرت امیرالمومنین هست و این آیه رغم اینکه گاهی ما در ارتباط با چشم زخم و این صحبت را به صورت نمایشی میگذاریم، در ارتباط با ولایت هست، ذکر را ولایت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند و یقولون انه لمجنون در ارتباط با مخالفان حضرت امیرالمومنین هست و باز ما هو الا ذکرون للعالمین فرمودند که این هو باز برمیگرده به ذکر و اینکه این ذکرون للعالمین یعنی ولایت امیرالمومنین برای همه بشریت هست. حالا خواستم که حضرت استاد در ارتباط با این مطلب توضیح بفرمایید. متشکرم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. تشکر میکنیم جناب آقای محمدی.
عبارتشون من خیلی خوب متوجه نشدم.
بله، نسبت به همین آیه و یکاد الذین کفروا، تک تک این ذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، نسبت به تطبیقشون بر اهل بیت و امامت سوال داشتنشون. بله جناب آقای محمدی تشکر میکنیم که از اصفهان همراه ما بودند. انشاءالله موفق و معید باشید. سرکار خانم رضایی از کرمان پشت خط هستند. عزیزانی که در فضای مجازی بالاخره فعالیت میکنن، نام ایشون براشون آشنا هست و بالاخره فعالیت هاشون، تماس هایی که گرفتن، بالاخره حتما بسیاری از عزیزان آشنا هستند با فعالیت هایشون. خانم رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب مرعشی بزرگوار. تشکر از لطف شما و همچنین خدمت حضرت آیت الله حسینی قدیمی. ابتداعا عید امامت و ولایت رو تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان و منباب این موضوع که شبکه جهانی حضرت ولیت عجل الله تعالی فرجه الشریف و اساتید حاضر در اون شاگردان آیت الله قدیمی و که علمدار مبارزه با وهابیت و اثبات حقیقت اسلام که ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام است و طبق فرمایش امشب حضرت استاد شناخت امام، از ارادت و تشکر دارم. مخصوصا توی این یک سال اخیر تلاش اساتید بزرگوارمون باعث شده که برای جماعت مخالف اهل بیت علیه السلام و مبلغین فرقه های ظالم بچه شیعه ها و بیننده های این شبکه هم کافی باشند به لطف شما، چه برسه به اساتید بزرگوارمون. و برنامه امشب بهانه‌ای شد که بنده برای عرض ارادت و تشکر محضر اساتید عزیز و حضرت آیت الله قزوینی و بقیه عوامل شبکه و بیننده های محترم شبکه تماس بگیرم و عرض ارادت و تشکر خودم رو خدمت استاد برسونم. تشکر از لطف شما.
خواهش میکنم. تشکر از شما هم و تلاش هایی که دارید در فضای مجازی انجام میدهید. ما به نوبه خودمون از شما و دیگر عزیزان تشکر داریم. موفق باشید انشاءالله.
بله تشکر میکنیم جناب سرکار خانم رضایی که از کرمان همراه ما بودند. انشاءالله عید بر شما هم مبارک باشه و انشاءالله مابقی این فعالیت ها هم همچنان روزافزون باشه و موفق و معید باشید. تماس بعدی جناب آقای بهادوری از کرج هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا در سلسله احادیث حاکم نشابوری در صفحه 228 نقل از سعید ابن وهب که از قول رسول مکرم اسلام فرمودن علیس الله اولا بالمؤمنین، همه گفتن قالو بلا، قال اللهم من کنت مولا و علی مولا، یعنی ولایت علی برگرفته از ولایت خداست، آن هم با واژه اولا بالمؤمنین. مسئله بعدی، ولایت علی هم ردیف ولایت پیامبره. در کجا آمده؟ ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و نهایه متوفای 774 در جلد 7 آورده و قال رسول الله الستم تعلمون الستم تشهدون انی اولا به کل مؤمن من نفسه، آیا شهادت نمیدهید که من پیامبر ولایتم بر مؤمنین از مؤمنین بلاتره؟ قالوا بلا، فقط کنت مولا و ان علیان مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، با سند خوب رجال ثقات علی شرط شیخین و صحیح ترمذی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در کتاب کشاف جلد 5 صفحه 251 و تفسیر آلوسی جلد 21 صفحه 151. در تفسیر سوره احزاب آیه 6 این آیه صراحت دارد به ولایت پیامبر، النبی اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور دین و دنیا، یعنی ولایت پیامبر حضرت آقا بر مؤمنین از ولایت خود مردم بالاتر قوی تره، یعنی پیامبر بر تمام امور دینی و دنیای مردم اشراف داره و حرف ایشان حجته، چه مردم بخوان چه نخوان باید اشراف کنن. در کتاب زاد المهاجر و رسالت تابوتکیه ابن قیم جوزی شاگرد ابن تیمیه در جلد در صفحه 20 در بعضی چاپ‌ها صفحه 24 یک جمله به عنوان کرده و قال تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در تفسیر سوره احزاب آیه 6 و هو دلیل علی ان من لم یکون رسول اولا بهی من نفسه فلیس من المؤمنین، هر کس پیامبر را ولایت پیامبر را بر خودش قوی نداند اصلا مؤمن نیست. پیامبر در قدیر اول می فرماید الستم اولا بکم به نفسکم، آیا من اولا هستم بر مؤمنین از نفس مؤمنین؟ امر من بالاتر از امر شماست، حلال من حلال شماست. در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 روایت از عبدالرحمن عبدالله ابن عمر حدیث 46 86 آورده من ما تفلیس فی اونوقی بیعتن امامن ما تمیتتن جاهلیه، هر کس بدون امامت دنیا بره به مرگ جاهلی مرده. احمد حنبل در کتاب مسند جلد 4 صفحه 96 آورده من ما تا بلا امامن ما تمیتتن جاهلیه. سؤال حضرت آقا، من ما تا بلا امامه یعنی چی؟ یعنی مرگ بود پرستی، مرگ منهای رسالت، مرگ منهای توحید، مرگ منهای معاد. بابا این که دیگه بالای کتابای خود وهابیونه، این که دیگه ربطی به کتابای شیعه نداره. این که پیامبر در خطبه قدیر میفرمایدن الستم تشهدون لا اله الا الله، چرا پیامبری رو میگه؟ ای وجدان ها بابا بیدار بشی. این که دیگه مشکلی نداره. در کتاب موجب طبرانی جلد 3 صفحه 108 آورده تا صفحه 201 این جریان پیامبر رو در قدیر آورده، الستم تشهدون لا اله الا الله. علی رو میخواد معرفی کنه، آقا میفرماید شما خدا رو قبول ندارید؟ یا رسول الله، آقا این مردم دارن حج برمیگردن در رکاب شما گفتن اللهم لبیک، این چه سوالی است که آقا شما میکنید؟ الستم تشهدون انی رسول الله و ان محمد عبد و رسول من ان جنت و حق و النار، آیا شهادت به رسالت من نمیدهید؟ پیامبر داره میگه بله. اگر میگردم میگه اگر ما به رسالت تو شهادت نمیدادیم به رسول الله 23 تا در رکاب شما شمشیر نمیزدیم، شهید نمیدادیم. بعد فرمودن آیا شهادت نمیدهی که بهشت و جهنم هست؟ همه قبول کردن. اگر بهشت و جهنم نبود ما اینجا چیکار میکردیم؟ جانم فدا. چون پیامبر داره به همه متذکر میگه من سه اصل از اصول دین رو یادآوری میکنم، توحید، نبوت، معاد. میخواد بگه این ولایت علی همسنگ توحید و نبوت و معاد است. در کتاب تذکرات و خواص ابن جوزی در صفحه 26 در بحث سوره احزاب آیه 6 برای قدیر آورده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم هذا نص سری فی امامت آیات امامت و قبول طاعت، یعنی این نص سری در اثبات امامت علی و قبول اطاعتش باشد. ابن قیم میگه هر کس پیامبر را بر خودش اولا نداند اصلا مؤمن نیست. ذهبی در تاریخ کتاب تاریخ اسلام در رابطه با ابن جوزی میگوید الامام الواعظ المبرخ شمس الدین ابوالمظفر ترکیه جمال الدین ابن فرج ابن جوزی و کان اماما فقیا واعظا وحیدا علامه فی تاریخ، یعنی همه قبول دارن. ما ایشان میگوید حدیث قدیر نص امامت در مورد علی ابن ابی طالب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام طیب الله. بسیار خوب، بسیار عالی جناب آقای بهادوری عزیز که بالاخره پاسخی به این اون شبکه‌های وهابی هم دادن و پاسخ یکی از عزیزان جناب آقا امین از تهران هم بالاخره در لابلای این صحبت ها بود. تشکر میکنیم جناب آقای بهادوری، انشاءالله موفق و منصور و معید باشید. خب ما زیاد فرصت نداریم حضرت استاد بخوان بپردازن به پاسخ ها. بله بسیار خب، حالا به عنوان آخرین تماس سرکار خانم رضایی از سیستان و بلوچستان پشت خط هستند. خیلی مختصر بفرمایید که انشاءالله بتونیم پاسخ همه عزیزان رو انشاءالله بدیم. در خدمتون هستیم خانم رضایی.
سلام، خسته نباشید. استاد قزوینی به شما هم سلام عرض میکنم. شرمنده که آخر وقت تماس گرفتم، فقط بابت زیغ وقت یه سوال میپرسم و اون هم بفرمایید. ما کم و بیش میدونیم که علی ابن ابی طالب چجوری با موافقان خودشون، پیروان خودشون صحبت میکردن. میخوام بدونم با مخالفانشون چجور برخورد داشتن. حالا جدای از مسلمان با بقیه یهودی، حالا مسیحی یا بیدی نمیدونم، اگر امکانش باشه در مورد این موضوع هم تونستن صحبت کنن ممنون میشم.
انشاءالله. تشکر میکنیم.
خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سرکار خانم رضایی بودن از سیستان و بلوچستان. انشاءالله که موفق و معید باشید. بسیار خوب، از مابقی عزیزان عذرخواهی میکنیم، به خاطر ضیق وقت نمیتونیم متاسفانه این جلسه در خدمتتون باشیم. حتما انشاءالله جلسات آینده تماس بگیرید و پاسخگوی شما خواهیم بود. خب حضرت استاد، تماس اول آقا امین بودن از تهران راجع به شبهه‌ای که در شبکه کلمه مطرح شده بود و اینکه ما اصلا هیچ عبارتی با این بیان که من کنتم مولا و اینها نداریم و بالاخره این دروغ هرچی شاخدارتر باشه به حساب اینها پذیرش و باورش مثل اینکه راحت تر میشه.
بله. در رابطه با مسئله قدیر، ما سال گذشته بود مفصل امامت علی از زبان خود حضرت علی اینها همه مطرح شد با سندهای صحیح و معتبر. من به چند مورد اشاره میکنم و سندش هم اشاره میکنم. تفسیر قمی هست، با اینکه خب آقای خویی رضوان‌الله میگه تمام رواتشون ثقه هستن، ایشون حسن ابن محبوب محمد ابن نعمان زریس از ابی جعفر، دیگه هیچ شک شبهه‌ای نیست که اینجا همه ثقه هستن. و در اینجا در رابطه با امیرالمومنین میگه و نسبته لهم علما فی حیاتی و دعوت ملاحظ و دم و جعلته خلیفتا فی امتی و اماما یقتدی به الائمه من بعدی. تمام این بحث قدیر را اینجا حضرت مطرح میکنه. این بررسی سندی هم که ما میخوام بکنیم از نظر سند هم علی ابن ابراهیم ثقه است. ابراهیم ابن هاشم آقای خویی میگه لایم بقی شک فی وثاق ده ابراهیم هاشم. حسن ابن محبوب جزء ارکان اربعه شیعه است. محمد ابن علی نومان مؤمن تاق که از قهرمانان علم مناظره بوده و از دریس ابن عبدالملک کناسی هم که خود کشی میگه فاضلون ثقتون. پس این کاملا هیچ مشکلی از نظر سندی ندارد. دیگه این آقایان که دارن میگن نمیدونم ما نداریم همچی چیزی، یا شما ببینید باز در کتاب کافی عزیزان ملاحظه بفرمایند. کتاب کافی جلد هشتم صفحه 182 پیغمبر که از دنیا رفت اینا جمع شده بودند در سقیفه برای چه؟ تعیین خلیفه. سلمان آمد و امیرالمومنین خبر داد که اینا جمع شدند. امیرالمومنین شهد و نسب رسول الله ایایا للناس به قدیرکم به امر الله عز و جل و اخبرهم انی اولا بهم من انفسهم و امرهم ان یبلغ شاهد الغائب. از این بهتر این از زبان خود امیرالمومنینه.
بله،
توی یکی از این کلیپ هایی که یک شبی پخش شد نهای خدمت رو آقا اینها دیگه هیچ دلیلی ندارن، اومدن فقط از قول خلیفه دوم که گفته که اسبحت مولا چرا اگر قدیر دلالت میکرد به امامت علی چرا خود علی حضرت علی نگفته؟ خب بفرماد این دیگه تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه هست. و قد اعلمو امامهم و مفزهم بدنم و اخبرنی رسول الله فلان. اینها از نظر سند روایت هم عزیزان ملاحظه بفرماین، این هم سند روایت که میگه روایت صحیح نیست. علی ابن ابراهیم باز ارجده مثل از ابراهیم نهاشم سقه هست. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع. ابراهیم عمر یمانی از سقات. سلیمان ابن قیس هم سقتون جلیل القدر. اینها این 5-6 نفری که در سند روایت هستن تمام اینها مورد وثوق هستند. دیگه به قول آقایان چی میخوان؟
بسیار زیبا.
بله، یا در کمال الدین من این رو فقط اشاره‌ای بکنم عزیزان محبت کنن. دیگه این دیگه خیلی جالب هست، میگه در کتاب‌های خودتون نیست. این دیگه کتاب کافی روزه صفحه 182 که حضرت امیر سلام الله علیه در زمان عثمان در جمع 200 نفر از صحابه مفصل آمده برای شما عرض کنم مسائل عذر میخوام این بله کمال الدین صفحه 260 در عصر خلافت عثمان در مسجد پیغمبر و فی حلقت اکثر من 200 رجل بیش از 200 نفر اونجا بوده. حضرت امیر سلام الله علیه در اونجا فرمود فنسبنی للناس به قدیر خم. پیغمبر من در قدیر خم برای امامت نسب کرد. فقال من کنت مولا فعلی گن مولا اللهم وال من والا و آد من آدا. دیگه از این بهتر پیغمبر فرمود ان الله امرنی ان انسب لكم امامكم والقائم فيكم بعدي و وصيي و خليفتي. خب اینم از نظر سند بفرمایید، اینم سند روایت. جناب آقای آقا امین عزیز از تهران ابان ابن ابی عیاش برای شما عرض کنم ثقه هست. علامه محمد تقی مجلسی توثیقش کرده و برای شما عرض کنم بعد راویان بعدی سلیمان بن قیس هلالی است که آقای خویی میگه شکی در وثاقتش نیست و کاملا روایت از نظر سند کاملا 100% صحیحه، هیچ اشکالی در سند روایت نیست. در جمع 200 نفر امیرالمومنین پیغمبر من کنت مولا فعلی گون مولا. حالا ما روایت زیاد داریم ولی دیگران دیگه چون وقت دیگه گذشت، من به همین اندازه اکتفا میکنم و روایات در شدم متعدد، یا مثلا همین روایتی که ما جلسه قبلم حضرت حالی تشمید و دوستان دیگر بود در رابطه با بحث امام هادی سلام الله علیه در خطبه قدیریه که در اونجا هم مفصل با سند صحیح در کتاب مزار مرحوم مشهدی اونجا آقا امام هادی سلام الله علیه مفصل آمده در رابطه با بحث قدیر، امیر پیغمبر چه گفت، مردم چه کار کردن، آمدن صحابه بیعت کردن و در پیشاپیش صحابه خلیفه اول و دوم بوده، تمام قضایای قدیر را آقا امام هادی سلام الله علیه در اون زیارت قدیریه مطرح کرده، سند روایت هم 100% صحیحه.
بسیار خوب، بسیار عالی. متاسفانه اینها انقدر وقیح شدن آجا، وقتی که این همه ما سند و مدرک و دلیل و همه چی هر چیزی که بخوان براشون از کتب خودشون رو میکنیم، دیگه اینها باید بهشون بگیم به کجا چنین شتابان. اینها اومدن گفتن باشه کتابای ما رو بذارین کنار، کاری نداشته باشیم، بریم سراغ کتابای خودتون. خب این که شکی درش نیست که مایی که بالاخره این اعتقادات رو از کجا درآوردیم، بالاخره شما باید پاسخگو باشین از اون ور که حالا شمایی که اومدین این رو پذیرفتین که در کتب خودتون هست، پس چرا خودتون اعتقاد پیدا نمی‌کنین. بسیار خوب، خیلی تشکر می‌کنیم حضرت استاد. سوال دومی هم داشتن، نمی‌دونم بنا به مقتضای وقت هر جور که صلاح می‌دونین، اگر نسبت به انگشتر به دست راست کردن، این که از چه زمانی آغاز شده این مطلب؟
زمان خود رسول اکرم برایشون تختم بالیمین روایاتش از خود نبی مکرم هست، از ائمه سلام الله علیه هست که اینها تختم به یمین برایشون مثلا خاتم در دست راست بودن، این دیگه روایاتش مفصل هست دیگه.
بله بسیار هیچ
بسیار چیزی نداره.
بله جناب آقای محمدی هم نسبت به آیه و این یکات پرسیدن و تطبیقش با اهل بیت و
بله. بله. اینا این عزیزمون هم میتونن برای شما عرض کنم در کتاب البرهان فی تفسیر القرآن جلد پنجم صفحه 464 مفصل از تفسیر قمی و غیره آورده و این و این یکات را تطبیق کرده با ائمه علیهم السلام، تفسیر مرحوم صافی جلد 5 صفحه 215، تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 399، تفسیر کنز الدقایق مال محمد رضای قمی جلد 13 صفحه 395، تفسیر مرحوم شبر، به همین شکل میتونن مراجعه کنن. این تعابیری که ایشون آورده بودن با یه مقدار کم زیان در این تفاسیر روایی شیعه آمده.
بسیار عالی، بسیار خوب، اینم از اصل اون منبعی که دنبالش میگشتن. سرکار خانم رضایی از سیستان و بلوچستان هم از برخورد امیرالمؤمنین با مخالفان سوال داشتن و می‌خواستن ببینن چگونه بوده.
ببینید برخورد امیرالمؤمنین با مخالفینشون یک برخورد کاملا منطقی بوده. حتی شما ببینید در خطبه 206 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم، اما من چیز خطبش الان تو ذهنم رفت، که در اونجا وقتی میبیند صحابه دارن سپاهیانش معاویه و یارانش رو فحش میدن، حضرت اینی اکره و انتکون و سبابین، من دوست ندارم شما فحش بدید به اونها، شما بیایید افشاگری کنید، حقایق را برای اونها بیان بکنید. ولی اینکه بعضی از موارد امیرالمومنین آمدن برای اینکه مشخص بشه حق علی غصب شده، این حق مسلم علی بوده و به تعبیر مقام معظم پیام قدیر عمل نشد، آمده حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 150 نهج البلاغه، حتی اذا قبض الله نبیه رجع قوم علی الاعقاد، و حتی تا اونجایی که علی سکرت من آل فرعون در نامه به مالک اشتر نخعی این نهازدین قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این حقایق رو هم بیان کرده. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی در این امامت و رهبری خیلی خوب بیان کرده، میگه امیرالمؤمنین در زمان خلفا با اینها بنای جنگ و منازعه و اینها نداشت، با سکوتشون و مشاوره در موارد ضروری به اونها و پاسخگویی به مشکلات علمی و دینی حضرت پیشقدم بوده، ولی این پیشقدم بودن امیرالمومنین مانع این نشد که از حق خودش دفاع نکند و از غاصبین حق خودش افشاگری نکند. امیرالمومنین ولی با بیان لین و برخوردهای مناسب قرآنی، جادل هم بلتی هی احسن،
هم جدال هست اما به نحو،
ولی جدال احسن هست نه جدال حسن، حتی جدال احسن هست. بله.
بسیار عالی، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم از محضرتون. حضرت استاد تشکر میکنم، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراهمون بودین. باز همین ایام فرخنده رو تبریک عرض میکنم، موفق و معید باشید، تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا به منجی عالم، بشتا به روح عدالت، بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا به از تو بزرگی، بشتا به از تو جلالت، بشتا به نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.